رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر و شادی باد. شنونده های عزیز و ارجمند، کیوم مرسیتا هستم در استودیوی رادیو آزادی در شهر دوشنبه. ساعت حالا در اینجا 6 صبح است.
صبح بخیر شنوندگان گرامی، نور محمدی خوزاده هستم با مجله خبری بامداد دوشنبه 1 فوریه در استودیوی رادیو آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 2 شب است.
و در آغاز شنونده های عزیز، توجه کنید به مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان تا این ساعت.
به زودی نظامیان امریکایی پروازها را برای انتقال افراد شدیداً مجروح هایتی از سر می گیرند. نظامیان روز چهارشنبه این پروازها را متوقف ساختند، زیرا این بحث ها پیش آمد که مجروحان زلزله به کجا انتقال داده شوند و برای معالجه آنها که پرداخت خواهد کرد. حالا کاخ سفید گفته است دوستان قول دادند که هم در خارج و هم در داخل هایتی برای معالجه مجروحان مبلغ های اضافی خواهند داد.
طالبان پاکستان خبری کشتار حکیم الله مهسود رهبر طالبان پاکستان را انکار کردند. سخنگوی طالبان در مصاحبه با خبرگزاری رویترز خبری کشتار مهسود را دروغ محض خوانده است. قبلا تلویزیون پاکستان خبر داده بود که حکیم الله مهسود بعد از یک حمله هوایی هواپیمای به سرنشین آمریکایی جراحت برداشته و از این جراحت درگذشته است و در محل با نام اورکزای به خاک سپرده شده است. حالا نظامیان پاکستان به این خبری تلویزیون رسیدگی میکنند. مقامات کشف پاکستان میگویند که ممکن است حکیم الله در عملیات 17 آنور در وزیرستان شمالی جراحت برداشته باشد.
از امروز در تاجیکستان پاسپورت ها یا شناسنامه های نوی بیومتری اعتبار پیدا می کند. این شناسنامه ها به شهروندان داده می شود که به خارج سفر می کنند. شناسنامه های بیومتری طبق تقاضای محافل بین المللی جاری و هنگام پرواز با هواپیماها از مقررات مهمی امنیتی دانسته می شود. بر علاوه معلومات معمولی که در شناسنامه های قبلی شهروندان بود، در این شناسنامه ها نقش یا ایز انگشتان نیز به طور الکترونی ثبت می شود. سازمان بین المللی هوانوردی با نظر داشتی حمله های مرگ طلبانه سال 2002 تقاضا کرد که برای تشخیص دقیق مسافران هواپیما باید شناسنامه های بیومتری جاری شود. حالا در جمهوری های آسیای مرکزی چنین شناسنامه ها در ترکمنستان و قزاقستان جاری شده است.
ادامه خبرها. دیروز پلیس مسکن در جریان تظاهرات در این شهر بیشتر از 100 نفر را بازداشت کرد. در میان آنها بعضی از منتقدان نامدار حکومت روسیه نیز هستند. لیودمیلا الکسیوا خانم 82 ساله و رهبر گروه حقوق بشری هلسینکی بر اسم نمسوف، سابق معاون نخست وزیر روسیه و منتقدان کاخ کرملین از جمله آنهایی میباشند که به زندان انتقال داده شدند. در این باره سامانه اینترنتی مخالفین با نام کاسپاروف نقطه رو خبر چاپ کرده است. ویکتور بریوکوف سخنگوی پلیس مسکو گفت در خیابان‌های شهر حدوداً 300 نفر راهپیمایی کردند و در دست شعارهای درباره آزادی همایش یا تشکیل سازمان‌ها و شعارهای ضد کرملین داشتند.
یوتلسات ماهواره فرانسوی پخش برنامه‌های شبکه روسی زبانی تلویزیون گرجستان را قطع کرده است. این تلویزیون با تازگی به پخش برنامه‌هایش به زبان روسی آغاز کرده است. سبب قطع پخش برنامه ها از طریق ماهواره یوتلسات این بوده است که گویا روسیه به فرانسه برای پخش این برنامه ها فشار آورده است. این شبکه با نام کاوکاز یک ماه ینور به پخش برنامه هایش شروع کرد. خبرگزاری فرانس پرس گفته است یوتلسات بعد از امضای یک قرارداد پردرآمد با شرکت ماهواره‌ای اینترسپوتنیک روسیه پخش برنامه‌های تلویزیون روسی زبان گرجستان را قطع کرده است.
الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور بلاروس هنگام قبول استوارنامه قاضی دولت قایم دادوف سفیر نو تاجیکستان در بلاروس، تاجیکستان را طرف معتمد همکار در چارچوبه سازمان پیمان امنیتی دست جمعی و سازمان همکاری اقتصادی اوراسیا ارزیابی کرد. در این باره خبرگزاری اوستا اطلاع داده است. لوکاشنکو همکاری های میان بلاروس و تاجیکستان را در بخش های اقتصادی، اجرای طرحهای بزرگ مشترک و در بخش های کشاورزی مهم خوانده است. قاضی دولت قایم دادوف در پاسخ به روزنامه‌نگاران گفت است که تاجیکستان آماده است از بلاروس تکنیکای کشاورزی و ماشین‌های بل از خریداری کند. انتظار می‌رود که در ماه فوریه یک هیئت بزرگ بلاروس از تاجیکستان بازدید و همکاری‌های دوجانبه را بررسی کنند.
و انتظار می رود که 2 فوریه دسته منتخب فوتبال تاجیکستان برای مشق های دو روزه به قطر رود. در شهر دوحه 21 نفر بازیگران تاجیک 3 دوره آموزشی را پس سر می کنند. بعد از آن دسته برای شرکت در مسابقات قهرمانی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا یا AFK به شریلانکا می رود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار جهان و تاجیکستان را میشنیدید. حالا شما را با وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان آشنا میکنیم.
در این صبح بروقت هوا حالا در دوشنبه سرد است، اما مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان میگوید که روزانه در پایتخت از 12 تا 14 درجه گرم میشود. امروز هوا در ولایت ختان جنوب کشور نیز گرم خواهد بود. گرمی هوا در این منطقه از 10 تا 15 درجه میرسد. در ولایت سوخت شمالی تاجیکستان نیز هوا از 9 تا 14 درجه گرم میشود، اما در ولایت کوهستان بدخشان به فرق از دیگر منطقه های کشور هوا سردتر است. در مرکز این ولایت روزانه از 2 درجه سرد تا 3 درجه گرم می شود، اما در شرق این ولایت کوهی سردی هوا روزانه از 8 تا 13 درجه می رسد. شنونده های عزیز و ارجمند، شما مجله خبری رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. حالا توجه کنید به سرخط مهمترین خبرهای بخش اول برنامه ما.
حامد کرزی از طالبان خواسته است که اسلحه را به زمین گذارند و قانونهای افغانستان را اعتراف کنند.
از امروز در تاجیکستان پاسپورت ها یا شناسنامه های بیومتری یا الکترونی اعتبار پیدا می کنند.
و تحلیلگران تاجیک راجع به تغییرات اخیری کادری در نهادهای دولتی و حکومتی تاجیکستان نظری مثبت دارند یا منفی؟
مجله بامداد دوشنبه 1 فوریه رادیو آزادی را با گزارش های خبری پی میگیریم. دیروز حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان از شورشیان طالبان درخواست کرد که اسلحه را به زمین گذارند و قانون های افغانستان را اعتراف کنند. این در حالی است که چند روز پیش وای و متحدان غربیش به توافق رسیدند که برنامه تهیه و طالبان را تشویق کنند تا از زد خورد دست کشند و به جامعه افغانستان بپیوندند. کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان هم گفته است که از مذاکرات صلح میانی حکومت و طالبان جانبداری میکند، اما باید بعضی شرط و شرایط نیز رعایت شود. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکار ما لطیفی.
رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی گفت که در چارچوب طرح نو مصالحه کوشش خواهد کرد با رهبران طالبان علاقه کند. با استفاده از این طرح کابل میخواهد که طالبان از ادامه خشونت دست کشند. حامد کرزی که در کابل با خبرنگاران ملاقات انجام میداد این چنین گفت که نیروهای آمریکا و ناتو در کشورش تا زمان شکست تروریستان و افرادگرایان باقی خواهند ماند.
طالبان آر ویلکم تو ریتن تو دیر اون کانتری اند ورک فور پیس ان اوردر فور اس.
ما طالبان را دعوت میکنیم به وطنشان برگشته به نفع صلح کار کنند. در این صورت نیروهای آمریکا و دیگر کشورها امکان پیدا میکنند به خانه اشان برگردند. ما یعنی مردم افغانستان تمام کوششمون رو برای استقرار صلح و امنیت در افغانستان دریغ نخواهیم داشت. این سخنان کرزی همگی 3 روز بعد از انجام کنفرانس بین المللی در لندن بخشیده به امور افغانستان صدا داد. در این همایش نمایندگان دست کم 70 کشور عالم در مورد طرح مصالحه افغانستان به توافق رسیدند. طبق این طرح به طالبانی که از خشونت دست کشیده به حیات آسایشته برگردند، جایهای کاری، امنیت و تمرین ضروری پیشنهاد خواهد شد. وعده شد که برای اجرای این طرح سال اول به افغانستان 140 میلیون دلار اختصاص داده می شود. اما طالبان دعوت صلح‌آمیز کرزی را رد نموده اعلان کردند که تا زمان خروج پوره نیروهای خارجی از کشور مبارزه‌شان را بر ضد حکومت کرزی و ارتش ائتلاف بین‌المللی ادامه می دهند. دیروز معاون رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان فرید حکیمی گفت که این کمیته گفتوشندهای صلح حکومت کشور و طالبان را با شرطهای معین دستگیری کرد. در صحبت با رادیو آزادی فرید حکیمی در این باره گفت:
آقا دستاوردونه چی ده بشر دیقونو پا الوان که ده مطبوعات پا آزادی پا الوان که
بیش از همه مذاکرات صلح نباید با کوشش های ما در تأمین حقوق اساسی بشر نظیر حقوق زنها، آزادی مطبوعات و استقرار جامعه شهروندی تأثیر منفی رساند.
این پروسه قربانی و نسی
وای افزود که اگر توافق میان طرف ها حاصل شود آن باید با در نظر داشت و احترام به معیارهای بین المللی حقوق بشر تهیه شود. کرزای گفت که فعالان القاعده به این طرح شامل نمی شوند و اطلاع داد که برای عملی گرداندن طرح نو شورای عالی صلح و آشتی ملی تشکیل می شود. رهبر افغانستان اینچنین گفت که برای بررسی دورنمای صلح با قریبی لایه جرگا دعوت خواهد شد. کرزای گفت میخواد عربستان سعودی نه تنها در گفتگوهای کابل با طالبان بلکه در تمام بخش‌های روند صلح بهبودی رابطه‌ها با کشورهای همسایه و بازسازی کشورش نقش بیشتر اجرا نماید. این در حالی است که تلویزیون دولتی پاکستان همسایه خبر داد که رهبر طالبان آن کشور حکیم الله مسعود کشته و به خاک سپرده شد. ارتش پاکستان گفته است که این خبر را تصدیق کرده نمیتواند و اما سخنگوی طالبان اعظم طریق اطلاع درباره کشته شدن رهبرشان را رد کرد. یکی از رهبران قبیله های پاکستان به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که 28 ژانویه در مراسم به خاک سپردن مسعود شرکت نموده است. طبق خبرهای تصدیق نشده مسعود بعد از ضربه هواپیمای بدون خلبان آمریکایی 17 ژانویه جراحت برداشته از این زخم ها فوتیده است. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
درخواست حامد کرزای رئیس جمهور افغانستان از طالبان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفنی رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم. از امروز در تاجیکستان پاسپورت ها یا شناسنامه های نوی بیومتری اعتبار پیدا می کند. این شناسنامه ها به شهروندان داده می شود که به خارج سفر می کنند. شناسنامه های بیومتری طبق تقاضای محافل بین المللی جاری و هنگام پرواز با هواپیماها از مقررات مهم امنیتی دانسته می شود. بر علاوه معلومات معمولی که در شناسنامه های قبلی شهروندان بود، در این شناسنامه نقش یا ایز انگشتان نیز به طور الکترونی ثبت می شود.
سازمان بین المللی هوانوردی با نظرداشت حمله های مرگ طلبانه در سال 2002 تقاضا کرد که برای تشخیص دقیق مسافران هواپیما باید شناسنامه های بیومتری جاری شود. حالا در جمهوری های آسیای مرکزی چنین شناسنامه ها در ترکمنستان و قزاقستان جاری شده است. همکاری ما افراسیاب سلطان در شهر دوشنبه درباره مشخصات شناسنامه بیومتری تاجیکستان این گزارش را به ما فرستاده است.
شروع از 1 فوریه سال جاری شهروندان تاجیکستان می توانند صاحب شناسنامه های نوی الکترونی و بیومتری شوند. در این باره قبلا وزارت امور خارجه کشور اطلاع داد. آزاده رحمانوف معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان اخیرا ضمن صحبت با مطبوعات محلی گفت این تصمیم با تقاضای سازمان های بین المللی عملی می شود. با گفته او فعلا 5 مرکز مخصوص شناسنامه دهی در پایتخت کشور و شهرهای خوجند، قرغان‌تپه و خاروق افتتاح شده است. قیمت شناسنامه بیومتری با قول خانم رحمانوا از شناسنامه عادی بیشتر بوده 330 سومانی را تشکیل می‌دهد که معادل $75 آمریکایی است. نرخ شناسنامه برای نورسان تا 16 ساله $25 تعیین شده است. معاون وزیر خارجه تاجیکستان گفت خرید شناسنامه الکترونی تا مدت اختیاری خواهد بود و شناسنامه‌های عادی شهروندان نیز در برابر آن اعتراف خواهند شد. اما مقامات تاجیکستان تصمیم گرفتند که طی سال‌های نزدیک تمام اهالی کشور را به تدریج با شناسنامه‌های نو تامین کنند. شناسنامه خارجی بیومتری از شناسنامه معمولی تفاوت زیاد ندارد. آن از 48 صفحه عبارت بوده، در برابر عکس و معلومات خصوصی همچنین دارای نقش انگشت، تصویر پرده چشم و ثبت آواز صاحب آن می باشد. تا امروز در اکثر کشورهای جهان از شناسنامه های بیومتری استفاده می شود و تاجیکستان بعد از قزاقستان و ترکمنستان سومین کشور منطقه است که چنین نوآوری را پیاده می کند.
بر رسمیت در آمدن شناسنامه های بیومتری تاجیکستان برای آنهایی که به خارج سفر میکنند گزارش بود از همکاری ما در دوشنبه افراسیاب سلطان. تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
به صفحه دوستان خوانندگان رادیو آزادی بپیوندید در پورتال های مایمیر و فیسبوک. در تاجیکستان تغییرات اخیری کادری در ساختارهای دولتی و حکومتی واکنش یکسان به بار نآورده است. مهمترین تغییرات که بعضی از ساکنان تاجیکستان آن را تغییر در انتظار هم ارزیابی کردند این برکناری بابوجان باباخانوف از مقام دادستان کلی تاجیکستان است. به جای وان شیرخان سلیم زاده به کرسی دادستان کلی تاجیکستان نشست و در 8 ماه گذشته در دفتر ریاست جمهوری مشاوری دولتی در کارهای حقوقی بود.
بله کیومرث، تغییرات دیگر در ساختارهای مختلف دارای اثرات چندان جدی نخواهد بود. مثلا خیرالنسا یوسفی رئیس کمیته کار با زنان تاجیکستان، عزیزمد اماموف معاون وزیر عدلیه تاجیکستان و چند نفر دیگر به سبب پیشنهاد شدن نامزدی اشان به نمایندگی پارلمان تاجیکستان کرسی هایشان را ترک کردند. آیا این اخیراً تغییرات کادری در ساختارهای حکومتی تاجیکستان خواهد بود؟ در این باره گزارش داریم از همکارمان عبدالقیوم قیومزاد در دوشنبه.
نتیجه کار جلسه سالانه حکومت تاجیکستان در محافل و حلقه های کارشناسی این کشور با واکنش های مختلف روبرو شده است، زیرا قبل از اعلان ختم آن هم در رسانه ها و هم در میان مردم و نیز در محافل کارشناسان انتظار می رفت این نوبت در مقامات رهبری نهادهای مسئول حکومت از جمله سروزیر که زمان بازنشستگیش فرا رسیده است تغییرات جدی به وقع می آید. کارشناسان حدس می زدند که حد اقل در هیئت تیم اقتصادی و بخش نظامی و امنیتی دیگرگونی های جدی صورت می گیرد، زیرا در این دو بخش کاری حکومت نواقص و کمبود فراوان جای داشته است. تیم اقتصادی حکومت نتوانست در امر جلوگیری از تأثیر بحران مالیوی به اقدامات مؤثر دست بزند و بخش نظامی و امنیتی از آن حوادثی چون اتفاقات رخ داده در طویل دره که تا به حد برناآرامی و بی‌ثباتی باعث شد سری وقت آگاه و پیشگیری کند و حکومت برای پیشگیری از فراگیر شدن آن از نیرو کار گرفت که در نتیجه باز هم خون انسان ریخت. با اندیشه قاسم بیگ محمد کارشناس مستقل تاجیک، جامعه کشور توقع آن را داشت که در این جلسه اصلاحات بنیادی صورت می‌گیرد و حکومت در هیئت خود افرادی را جلب می‌کند که جوانند و آگاه از علم و فناوری‌های معاصر.
طور معلوم طی چند سال اخیر به طور بسیار واضح و روشن معلوم می شود که در مدیریت ساحه‌های مختلف کشور نیاز به نیروهای جوان و دارای دانش‌ها و فناوری معاصر می باشد، ولی آنچه ما شاهد بودیم به اصطلاح تغییر و تحول بسیار سطحی صورت گرفت که فکر نمی کنم در دورنما بتواند به صورت بنیادی و صفتی برای فعالیت هیئت دولت تاجیکستان کمک کند.
اما سیمیدین دوستوف تحلیلگر دیگر تاجیک میگوید آنچه که در میان مردم و رسانه ها در این باره گفته و یا نوشته می شود خواسته های گروه های علاهیده است، ولی جنبست سال گذشته و به صورت عموم فعالیت مسئولان حکومتی طور ارزیابی شدند که انتظارات جامعه برآورده نشد. از طرف دیگر رئیس جمهور با کادرهایی که تا به امروز با آنها همکار بود کار کردن را اولا دانسته است.
فکر میکنم که اصلا این خواسته های گروهی هستند که آنها البته نمیتوانند در سرخط فعالیت های حکومت تاجیکستان قرار بگیرند. البته رئیس حکومت تاجیکستان با آنهای کار میکند که با آنها کار کردن برای او خلای باشد. یعنی رئیس حکومت تاجیکستان از وظیفه گذاری هایی که در نزد حکومتش داشت قرار مند است.
کارشناسان و تحلیلگران تخمین میزدند که برخی از نفرانی که در حکومت تاجیکستان طی سالهای طولانی فعالیت کرده و در یک پای مدت هاست پایکوبی دارند عوض میشدند، اما با استثنای مقام دادستان کل و دو وزیری که همکنون باید وکیل پارلمان شوند کدام دیگرگونی کلی رخ نداد. حداقل در این جلسه نفری که رهبر دستگاه اجرایی رئیس جمهوری تاجیکستان را عوض کند معلوم نشد، زیرا امیرشاه میرعلیف در فهرست انتخاباتی حزب خلق دموکراتی در مقام اول قرار دارد. اما سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید اصلاحات کادری و ساختاری در دوام سال و مخصوصا بعد برگزاری انتخابات پارلمانی ادامه خواهد داشت. آقای شریفوف گفت که حالا رئیس جمهور برای برخی از جایهای خالی شده در حکومت از جمله رهبر دستگاه اجرایی خود نفر مورد نظر خود را مشخص نکرده است، ولی این یقین است که این اصلاحات من بعد نیز ادامه خواهد کرد.
در رسانه آینده، در هفته آینده دیگر گونه خوان با ملومت ممکن که پرابلمه ایواز کردن با جوی این یا اون وزیر رو بلی دستگاه اجرایی و غیر و غیر و نامزد های بیم یفتن در کار که قطعا هم در این وظیفه ها کار بردن رو کار کنی رو تونن و ممکن است که تا حال این گونه نامزد ها یفت نشدن و ممکن است که باز یک سلسله دیگرگونه ها بعد از انتخابات وکیلان خلقی با عمالویت در ایوشوی بعضی از اویان حکومت مغیر و غیر.
کارشناس نزدیک به مقامات رسمی همچنین افزود که شاید در هفته های بعدی بعضی از کرسی های خالی شده صاحبان خود را پیدا کنند، ولی به صورت عموم کارشناسان نبود توازن در نظام حاکمیت، عدم نفوذ سروزیر و از صلاحیت های گسترده برخوردار بودن رئیس جمهوری را از عوامل می دانند که امکان نمی دهد افراد شایسته و متخصص وارد هیئت حکومت شوند. از سوی دیگر می گویند کارشناسان نبودی استقلال عمل و در محور خط فکری یک نفر فعالیت کردن اعضای حکومت سبب شده است که تا کنون در تاجیکستان یک حکومت کارآمد و کوشا و موفق روی کار آمده باشد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظر تحلیلگران درباره تغییرات اخیر کادری در بعضی ساختارهای دولتی و حکومتی تاجیکستان.
و حالا با همکاری ما در دوشنبه در بخش سامانه اینترنتی رادیو آزادی افراسیاب سلطان ببینیم که در این شبانه روز اخیر خواننده های این سامانه بیشتر راجع به کدام مسائل، بیشتر به کدام موضوع ها اظهار نظر کردند.
طی روزهای اخیر در مرکز توجه خوانندگان تارنامه آزادی موضوع تغییرات کادری در حکومت تاجیکستان بود. خواننده ما با نام امید احمدوف دادستان کل تاجیکستان تعیین شدن شیرخان سلیمزاده را انتخاب درست نامیده است و گفته است شیرخان سلیمزاده از کادرهای خیلی بالایقت و تجربه دار این ساحه است. بختیار نیز از سلیمزاده همچون کادر خوب و هم انسان خوب یاد کرده است و گفته است جناب باباخانو خیلی دیر از وظیفه رفت. یک نفر دیگر اظهار امید کرده است که شیرخان سلیمزاده کار خود را دلانه پیش برد و حکومت داران فساد زده را آشکار ساخته موافق قانون جزا دهد. پوشیانی گفته است می ترسم که تقدیر باباخانوف که از وظیفه برکنار شد مثل وزیر سابق امور داخلی نشود. مویدین چونی نظر دارد که یگان آدمی با وجدان در کشور در این روزها صاحب وظیفه نمی شود. ولی یک خواننده دیگر که میگوید دانشجوی رشته حقوق در شهر تهران است، گفته است با شیرخان سلیمزاده اظهار تسلیت میکنم، زیرا مقام دادستانی کل کاری سبک نیست و بسیار پرمسئولیت و پرخطر است و در این کار کمترین خطا میتواند شخص را ضامن بدبختی دیگران کند. شرح و بحث ها در این موضوع و در مطالب دیگری صفحه اینترنتی آزادی با نشانی www.azadi.tg ادامه دارد و شنوندگان گرامی اگر شما هم فکر و گفتنی دارید میتوانید در این بحث ها شرکت کنید.
افراسیاب سلطان همکاری ما در سامانه رادیو آزادی در دوشنبه بود با نظر و اندیشه های خوانندگان. شنوندگان گرامی شما هم فکر و اندیشه های خود را به ما نویسید. بعد از یک ترانه برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم.
شب ندیدم تو را ستاره ای ستاره ای ما بی تو کردم خطا
شنوندگان گرامی، شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه می شنوید.
گردانندگی این برنامه را در پراگ همکارم نور محمد خلزاده و در دوشنبه من کریم مرزیتا به عهده داریم.
و حالا نگاهی مختصره می افکنیم به مطالب اصلی قسمتی بعدی برنامه ما. چین برنامه های امریکا را راجع به فروش اسلحه به تایوان مورد انتقاد قرار داد.
زنی در قزاقستان با نام تاتیانا نظرو و از اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان و وزیر امور داخلی قزاقستان 1 میلیارد تنگه جبران تقاضا کرده است.
و رئیس جمهوری ازبکستان برنامه همکاری های نزدیکی کشورش با امریکا را به نوع اعلام کرده است. مجله خبری بامدادی دوشنبه را از رادیوی آزادی ادامه می دهیم. چین برنامه های امریکا را راجع به فروش اسلحه به تایوان مورد انتقاد قرار داد و گفت چون این کار بر ضرر امنیت ملی چین تمام خواهد شد. چون این اظهارات باعث مباحثات نوی میان امریکا و چین شده است. روز جمعه وزارت دفاع امریکا گفت که یک برنامه 6.4 میلیارد دلاری فروش اسلحه به تایوان را به تصویب رسانده است و این اظهارات واکنش منفی پکین را به بار آورد.
پکین گفته سرگونه تماس نظامی و امنیتی را با واشنگتن متوقف خواهد کرد و بر ضد آن شرکت های امریکایی که با این زد و بند اسلحه امریکایی با تایوان همکاری خواهند داشت تحریم جاری خواهد کرد. جزئیات بیشتر این موضوع را همکاری ما خرامان به قزاده گزارش کرده است که با هم میشنویم.
روز یکشنبه پکین گفت که نیت امریکا برای فروش اسلحه به منطقه جدایی طلب تایوان میتواند به امنیت ملی چین تاثیر خرابی آور داشته باشد. در اظهارات وزیر امور خارجه چین که توسط تلویزیون محلی پخش شد، از امریکا دعوت میشود که به زودترین فرصت تصمیم خود را بازنگری کند. برنده تلویزیون دولتی چین از قبل وزیر امور خارجه یانگ زیچی چنین اظهارات داد. او میگوید این عمل زشت ایالات متحده امریکا سازشنامه های چین را جدان پایمال میکند، به ویژه اعلامیه روز 17 آگوست را. ایالات متحده به طور دغلان به امور داخلی چین مداخله کرده، امنیت ملی این کشور و تلاش های عظیم آن برای وحدت ملی را خلل دار میسازد. این اقدام ضد عهده‌داری های ایالات متحده امریکا است که گفته است برای تحولات صلح‌آمیز این کشور مساعدت خواهد کرد. چین شدیداً مخالف این اقدام های امریکاست. وزیر خارجه یانگ زیچی تاکید کرد که ایالات متحده امریکا باید منفعت های کلیدی چین و نگرانی های اصلی آن را احترام کرده تصمیم اشتباهی گرفته اش را اید به فروش سلاح به تایوان بازنگری کند. به خاطر جلوگیری از خرابکاری بیشتر در روابط میان چین و امریکا، واشنگتن باید از فروش سلاح به تایوان خودداری کند. لیجی چشاو شوتای ووچی د صووو جدیدینگ تینجی دوی تای جونشو ایمن سونخوای جونمی گوانسی داجی. و این بود خلاصه اظهارات وزیر خارجه چین. آقای یانگ از مقام های بلندترین چینایی بود که معامله تجارتی امریکا و تایوان را با ارزش 6.4 میلیارد دلار محکوم کرد. بر طبق قانون آژانسی همکاری های دفاع امریکا روز جمعه کنگرس را در جریان گذاشت که برنامه نوی فروش اسلحه را تهیه کرده است. این یک بخش از برنامه است که هنوز از جانب ماموریت بوش وعده شده بود. اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که قانون گذاران امریکایی باید در مهلت 30 روز در رابطه با این بسته تجارتی جهت موقع خود را معین کنند و در صورت نبود مخالفت ها آن حتما قبول خواهد شد. بسته نو از فروش 60 چرخبال نظامی نو بلک هافک، دو کشتی مینروب، 114 سیستم دفاع موشکی نو پتریوت، 12 موشکی گارپون، موشک های زمینی و همچنین دیگر فناوری های علاوگی عبارت است. با این بسته اما کشتی های زیر آبی و یا هواپیماهای جنگی نو F-16 طور تایپی درخواست کرده بود وارد نشده است. بعد پخش شدن این خبر پکین با خشم و ناراحتی زیاد واکنش نشان داده از آمریکا طلب کرد که این تصمیم خود را بازنگری کند، وگرنه آن میتواند بر روابط میانی دو کشور هم در ساحه نظامی و هم در بخش‌های دیگر تاثیرگذار باشد. ولی در اظهارات اخیر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فیلیپ کرولی از این نقشه‌های واشنگتن حمایت شده تاکید گردیده است که معامله نو تجارتی نظامی با تایوان به امنیت و ثبات منطقه روانه شده است. فیلیپ کرولی گفت:
This is a clear demonstration of the commitment that this administration
این نمایشگری روشنی عهده‌داری های ماموریت آمریکاست که در صورت ضروری میتواند بر طبق قانون همکاری های تایوان آن را با سلاح های دفاعی تامین کند و شما میدانید که این اقدام جوابگوی سیاست آمریکا و چین بوده بر پایه اعلامیه سه‌جانبه قانون روابط تایوان گرفته می شود که در نهایت به تحکیم امنیت و اعتدال در گلوگاه تایوان روانه شده است.
در همین حال مقامات تایوان از این نیت آمریکا استقبال کرده. پرزیدنت ماینگ جو گفت که در صورت اجرای این سازشنامه تایوان خود را امن‌تر و بهتر حمایت شده احساس خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا که با تایوان در زمینه فروش اسلحه دفاعی یک عهدنامه امضا کرده است، تامین کننده اصلی سلاح به این جزیره محسوب می شود.
مباحثات میان چین و آمریکا پیرامون قرارداد فروش اسلحه آمریکایی به تایوان.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
مجله بامدادی رادیو آزادی را مشنوید. شهروند قزاقستان تاتیانه نظاروا از اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان و وزیر امور داخلی قزاقستان 1 میلیارد تنگه جبران تقاضا کرده است. تاتیانه نظاروا بر این عقیده است که در مرگ فرزند 28 سالش در ازبکستان رئیس جمهوری این کشور اسلام کریموف و وزیر امور داخلی قزاقستان متهم می باشند.
مادر برای مرگ پسرش به دادگاه مراجعه کرده است و از دادگاه عدالت و داد خواسته است. در این باره گزارش داریم از الماتا، از همکارمان نصیب جانی امانی.
تاتیانه نظروا مادر راننده ایوان نظروف در حدود ازبکستان به هلاکت رسیده، عریضه دادخواهی خویش را به دادگاه ناحیه الگوی ولایت اکتیوبینسک سپارید. او طلب دارد که اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان و وزیر داخلی کشورش به مقدار 1 میلیارد تنگه یعنی انقریب 7 میلیون دلاری برای جبران رساندن ضرر معنوی بپردازند. این نکته را ایدا صادقوف وکیل رسمی تاتیانه نظروا هنگام صحبت تلفنی با رادیو آزادی بیان نمود. میگفتی آقای صادقوف کشتی به جوابگیری جنایی کشیدن این دو منصبدار سبب ها دارد. نخست جسد ایوان نظروف راننده قزاقستانی در حدود ازبکستان پیدا شده است و در این حادثه این کشور جوابگر است. وزیر داخلی کشورش را تاتیانه نظروا با این متهم میکند که مسئولین وزارت برای پیدا کردن گناهکاران به هلاکت رسیدن پسرش کوشش نکردند. 26 فوریه سال 2009 کارمندان نهاد انتظامی ازبکستان افتاکلان قزاقستان را با 25 راننده در مرز کشورشان بازداشت کردند. این رانندگان با ماشین‌هایشان از شهرک بازای ناحیه شالکر برآمده با بیراهگی ها مرز قزاقستان و ازبکستان را عبور کردند. ازبکستان آنها را با آن مجرم دانست که رانندگان برای دزدی آهن‌پاره وارد این کشور شدند و دادگاه ازبکستان علیه آنها پرونده جنایی باز نمود. طبق فرضیه دیگر و گفته خود رانندگان، آنها هنگام بحران شدید راه را گم کردند و ناآگاهانه آنها به حدود ازبکستان وارد شدند و در آنجا مرزبانان ازبکستان آنها را بازداشت کرده به شهر نوقوس فرستادند. بعد چند ماه دادگاه آنها را به مدت‌های گوناگون از آزادی محروم کرد. سرنوشت یکی از آنها یعنی ایوان نظروف نامعلوم بود و وقتی صادر کردن حکم دادگاه دیگر رانندگان از هلاکت آن آگاه می شوند. وقتی به همسفران عکس ایوان را نشان می دهند او را آنها از لباسش می شناسند. آنها چنین می حسابند که ایوان را شدیداً لتوکوب کردند. وکیل رسمی تاتیانه دیدن نظر و نیز برچوین نظر است.
بای
میگوید وقتی معاینه معاین میگردد که یک دو استخوان و یک دستی جوان نیست. همچنین دندانهایش نبودند و استخوانهایش سوراخ شده بودند. از این خاطر آنها و مادر ایوان نظروف تاتیانا نظر و چوین میشمارند که جوان را بی‌رحمانه لاتکوب کرده به هلاکت رسانیدند. ولی کارمندان اداره داخلی ولایت اکتوبینسک پرونده جنایی مربوط به کشته شدن ایوان نظروف را یکونی ماه نگذشته بستند. زیرا به گفته المات ایمانگلیوف سخنگوی اداره کارهای داخلی ولایت اکتوبینسک هنگام بازپرسی متخصص او گفته است که چون جسد بعد از 4 ماه پیدا شده بود آن پوسیده است و آنها سبب مرگ را معلوم کرده نتوانستند.
Какова причина и давность наступления смерти? Ответил, что определить причину смерти не представляется возможным нигде.
Хангой мойни джасад устухони латхорды майтро пайдо мекунанд, вале коршносон чуин меҳсобанд ки он сабаби марг шуда наметавонад, зеро имкон дорад устухон қабл аз ин ҳодиса латхорда бошад. ولی ایدا صادقوف و مادر انور نظروف چنین میسوبند که هم جانب ازبکستان و هم کارمندان وزارت داخلی قزاقستان برای معین کردن سبب های به هلاکت رسیدن ایوان کوشش نکردند. از این خاطر تاتیانا نظر و مادر ایوان نظروف آنها را متهم به کشتار پسرش میداند و عریضه دادخواهی خیش را در این رابطه روز 26 ژانویه به دادگاه سپارید. برای روشن کردن بعضی پهلوهای این حادثه به سفارت ازبکستان و وزارت داخلی قزاقستان زنگ زدیم، ولی در این جایها شخصان رسمی به سوالهای ما پاسخ میداده پیدا نشدند. به گفته ایدا صادقوف وکیل رسمی مدیر راننده به هلاکت رسیده ایوان نظروف، اگر تاتیانا نظروف در این مرافعه برنده شود و هم مبلغ حاصل شده را به خانه بچگان شهر الگه خواهد سپارید. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتی.
مصیبت مادری قزاقستانی که از هلاکت پسرش در قلمرو ازبکستان بر ضد اسلام کریموف به دادگاه شکایت برده است. برنامه من را با موضوع ازبکستان ادامه می دهیم. در حالی که 5 برنامه همکاری تاجیکستان با امریکا در حل قضیه افغانستان در کنفرانس بین المللی افغانستان در لندن مطرح شد، رئیس جمهوری ازبکستان برنامه همکاری های نزدیکی کشورش با امریکا را به تصویب رساند. یک بخش این برنامه به همکاری های ازبکستان و امریکا به حل مشکلی افغانستان اختصاص دارد.
کارشناسان این اقدام ازبکستان را یک نوع رقابت به برنامه های تاجیکستان و دور شدن از روسیه خواندند، ولی برخی کارشناسان به این نظرند که این برنامه ها تنها خصوصیت منطقوی دارند و به روابط ازبکستان و روسیه ارتباط نمیگیرند. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان.
مقامات ازبکستان در حال تلاش برای نزدیک شدن به امریکا را کردند که تاجیکستان و روسیه در همکاری با امریکا در حل مشکل افغانستان برنامه های مشخصی را پیشنهاد کردند. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان پس از چند سال سردی در رابط ازبکستان و امریکا برنامه همکاری با این کشور را تصویب کرد که بخش سیاسی، اقتصادی، نظامی، علم و فرهنگ را در بر دارد و یک بخش این برنامه همکاری ازبکستان با امریکا در حل مشکل افغانستان در رابطه با توسعه ترانزیت و اجرای برنامه‌های اقتصادی در افغانستان اختصاص دارد و قرار است در نیمه دوم سال جاری مشورت‌های سیاسی میان ازبکستان و آمریکا در تاشکند برگزار شود. این در حال است که مشورت‌های سیاسی میان تاجیکستان و آمریکا در 8 و 9 ماه آینده برگزار می‌شود. برخی از کارشناسان تلاش‌های نزدیکشوی ازبکستان به آمریکا را یک نوع رقابت ازبکستان در اجرای برنامه‌های پیشنهادی تاجیکستان در حل مشکل افغانستان می‌دانند که می‌تواند روابط گسترده‌ای را میان تاجیکستان و آمریکا تضمین کند. عبدالنبی ستورزاده از مرکز تحقیقات استراتژی دفتر ریاست جمهوری تاجیکستان امکان چنین رقابت را رد نمی‌کند، ولی به گفته وی این اقدام ازبکستان بیشتر به خاطر سود اقتصادی به دست آوردن و به این وسیله دوباره نزدیک شدن به غرب است. پروفسور ستورزاده افزود:
گسترش و به تقویت این نرمیش و این گرمی در مناسبت ازبکستان و امریکا و و توجه قضیه افغانستان کرده است، گمان میکنم که این موقتی است.
ولی به قول برخی دیگری کارشناسان، ازبکستان تنها رقیب تاجیکستان در همکاری با آمریکا در حل قضیه افغانستان است و روسیه نیز اجرای برنامه‌های اقتصادی در افغانستان را در کنفرانس لندن مطرح کرد و در این رقابت‌های منطقوی به نظر عبدالغفار کمال تحلیلگر امور سیاسی مسائل ژئوپلیتیکی نیز مطرح است، اگرچه ازبکستان در حال حاضر تا جای متحدی روسیه است. اگر برنامه نزدیکشوی ازبکستان به آمریکا از سوی کاخ سفید پذیرفته شود و ازبکستان دوباره به آمریکا رو آورد، در آن صورت روسیه به برنامه‌های نزدیکشوی ازبکستان به آمریکا مخالفت خواهد کرد و یا برعکس روسیه دوباره به تاجیکستان و اجرای برنامه‌های انرژی در این کشور رو خواهد آورد. عبدالغفار کمال گرمی در روابط ازبکستان و آمریکا را انتظار ندارد. با گفته وی، دیوار بی‌اعتمادی میان این دو کشور چنان بلند است که یک دیگر را نمی بینند و حالا از پس دیوار با یک دیگر گفتگو می کنند. جناب کمال در این باره افزود:
اگر چنین شود، تاجیکستان می تواند این طرح را با روسیه عملی کند در افغانستان و یا حداقل از این سرده روابط میان تاشکند و مسکو که در آنده با وجود خواهد آمد، اگر این طرح اسلام کریموف موفق شود، تاجیکستان به سود خود استفاده نماید.
این در حالی است که در برنامه‌های همکاری ازبکستان با آمریکا در حل قضیه افغانستان، مشابه برنامه‌های پیشنهادی تاجیکستان، مسئله‌های گسترش ترانزیت، ساختمان راه ماشین و آهن و انتقال نیروی برق مطرح است. ولی به نظر کارشناسان، آن نیروی برقی ارزان و فراوان که در آینده در زمینه اجرای برنامه‌ها تاجیکستان می‌تواند به افغانستان بدهد، ازبکستان این امکانیت را ندارد و آمریکا همچنین کشورهای غرب از جمله آلمان این را خوب احساس میکنند و آمادن در اجرای برنامه های انرژی تاجیکستان سهم گذارند. از جمله بانک تجدید و توزیع اوروپا در حال حاضر در احداث خط بلند شدت انتقال برق از تاجیکستان به افغانستان سهم دارد که قرار است تا تابستان سال جاری ساختمان آن به پایان برسد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شرح شکل گرفتن روابط ازبکستان با روسیه بعد از به تصویب رسیدن برنامه نزدیکشوی ازبکستان با آمریکا از نگاه کارشناسان.
در انتظاری تویم شی عزیزترین، بیا بیا بهانه چشم تو بهترین، بیا که در هستی انتظاری تو امشب، شراری ما خورا ره بر زمین، بیا بیا جانم، بیا بیا ای بهترینم، بیا بیا از آمد گشت منم جانم، ای نور چشمم، بیا 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 جانم، بیا بیا ای بهترینم، بیا بیا از آمد گشت منم جانم، ای نور چشمم، بیا بیا.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شویم که شما برنامه بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید
و در ادامه این مجله خبری مطالب زیل تقدیم شما خواهد شد.
سیمای هفته: موج نوی حمله به مطبوعات مستقل در تاجیکستان یا محدودیت آزادی بیان در این کشور.
در وادی زرافشان یک سازمان غیر دولتی با نام شورای جهانگردی تشکیل شد.
و خوانندگان نشریه قراتگین در وادی رشت اکنون یک صفحه این نشریه را با خط فارسی می خوانند. چی طور؟ هفته ای که گذشت، وزارت کشاورزی تاجیکستان اعلان کرد که هفته نامه مستقل ملت را با دلیل نشر یک مطلب انتقادی درباره کار این وزارت به دادگاه کشانده، از این نشریه 1 میلیون سومانی جبران مالی خواسته است.
و بلافاصله به دنبال این خبر معلوم شد که قاضیان دادگاه عالی برای نشر مطالب انتقادی از وکیل مدافع صالح جان جورایف و سه نشریه چاپی دوشنبه که انتقادات او را به چاپ دادند 5.5 میلیون سومانی یعنی برابر با 1,250,000 دلار آمریکایی جبران طلب کردند. همکار ما میرزا سلیمپور در نشریه نوبتی ویژه گفتار سیمای هفته به همین مسئله پرداخته است.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته ای که گذشت. گفتار ویژه رادیوی آزادی.
در پی قریب دو ماه زمستانی به طور غیرعادی گرم و آفتابی در این هفته بالاخره آسمان دوشنبه را ابرهای تیره فرا گرفت و برف هم بارید و همین طور در همین هفته مثل که یک الی دو سالی نسبتاً صاف و بی‌غبار برای مطبوعات مستقل تاجیکستان نیز سر آمد و این آسمان را هم اکنون ابرهای تیره پوشانده است. مقامات دولتی بر اساس سه دعوای ظاهراً علیحده دادگاهی از نشریه‌های مستقل برای نشر مطالبی به اعتقاد آنها بهتان‌آمیز نزدیک 7 میلیون سومانی معادل بیش از 1.5 میلیون دلار جبران مالی خواستند، مبلغی که خارج از توان کلیه نشریه های چاپی تاجیکستان است، چی رسد به تنها ملت، پیکان یا فرج و آزادگان و ازیا پلیوس که در این بحث های دادگاهی نقش جانبی جوابگر را اجرا می کنند. عدالت میرزا مؤسس هفتوار ملت که وزارت کشاورزی برای نشر یک مطلب انتقادی از این نشریه مستقل 1 میلیون سومانی جبران تقاضا کرده است، با اشاره به معرکه های مهم چون انتخابات و نیروگاه راغون می گوید این کشمکش ها کاری دست گروه های فرصت طلبی در داخل است که تنها نتیجهش ریختن آبروی دولتی تاجیکستان خواهد بود.
همچنین برنامه های را ترزندی دارند. این نفرهایی که یک نفسی قصد به ملت در برنامه شون بیاد دادن، یک نفسی قصد حتی بازی کردن به آبروی دولت در استانه حساسیت هایی که روی دولت تاجیکستان قرار دارند، به مثل مثلا انتخابات و مناسبت های کشورهای بالا با تاجیکستان دارند.
قضیه وزارت کشاورزی با ملت تازه به دادگاه رسید، ولی هفتنامه دیگری مستقل پیکان بحثش با اوژانسی تاجیک استاندارد را اخیراً در سطح دادگاه شهر دوشنبه نیز باخت و باز هم موظف شد که به این اداره دولتی 300 هزار سومانی جریمه بپردازد. جامعه طالب سردبیر پیکان این چند قضیه اخیری دادگاهی علیه مطبوعات مستقل را حلقه های یک زنجیر فشار خوانده می گوید در پیشروی انتخابات پارلمانی تاجیکستان صورت دادن این همه بیهوده نیست.
از بسیار وجهی که ما آوردگی بودیم تنها یک توی اون موضوعی اعتبار قرار گرفت که اون هم داروی شان و شرف نبودن اجنسی تاجیک استاندارد است. از اون شهادت میدهد که یک نوع فشار بر روزنامه های آزاد مستقل آغاز پیدا کرده است. با فکر من این همه اساسش به انتخابات وابسته است که روزنامه های مستقل تا اندازه کوشیده شدند که رسانند درباره ماهیت همه انتخابات بازی های پس پردگی را آشکار شدند.
تاجیکستان در آستانه انتخابات قبلی پارلمانیش نیز شاهد یک موج بزرگ و طولانی فشار بالای مطبوعات مستقل شده بود که از بستن نشریه‌های مستقل روز نو، آدم و عالم و نیروی سخن آغاز گرفته در سال 2005 با یک سال حکم زندان جامعه طالب سردبیر کنونی هفتوار پیکان گویا ختم شد. آن موج حمله به مطبوعات مستقل نیز در پی یک مدت آزادی نسبی صورت گرفت که در اوایل سال‌های 2000 مشاهده می‌شد. دعواهای اخیر دادگاهی میان مقامات و ادارات دولتی و نشریه‌های مستقل نیز در پی یک الی دو سالی در انتخاب موضوع و انتقاد عملکردهای مقامات نسبتاً آزادتر و برهنه‌گو شدن مطبوعات صورت می‌گیرد. به نظر برخی تحلیلگران این آزادی نسبی نتیجه یک نوع معامله نانوشته میان دولت و مطبوعات مستقل هم بود که بر اساس آن در عوض پشتیبانی این نشریه‌ها از موضع‌گیری‌های دوشنبه در بحث‌های منطقوی از جمله بر سر مسائل آب و انرژی دولت به نوبه خود آزادی بیشتری را برای مطبوعات قائل شد. اما این سه قضیه آخر آیا به معنی پایمال شدن آن معامله نیست؟ رجب میرزا خبرنگار شناخته و مؤسس روزی نو از پرخواننده ترین نشریه های تاجیکی اوایل عصر حالی که هنوز در سال 2003 در همان موج اول فشار به مطبوعات بسته شد میگوید نشریه های تاجیکستان با توجه به سرنوشت تلخ روزنامه های در موج اول بسته شده به صورت عموم کوشش میکردند به اصطلاح از حد نگذرند تا دیگر باره خشم مقامات را بر ننگیزند. ولی میافزاید رجب میرزا به خصوص تا چند ماه اخیر مطبوعات خیلی از خطوط سرخ را گذشت و دست به مسائل داغ‌تر زد که مقامات را اکنون ناچار به چنین واکنش ها کرده است.
مطبوعات فهمیده به موضوع های دخل نمود که اصلا حکومت انتظار نداشت که تا این درجه این بحث هایی که تا این زمان زیری پرده بودن آماری و مطبوعاتی می شود. مثال مشخص آن همون بحثایی است که امروز سری قضیه با نام ایسفرگی ها با وجود آمده است و در جریان تحقیق این پرونده علاقه بحثای هم صورت گرفتن که تو مقامداران خیلی بالا برند تاجیکستان یعنی رفته می رسند. در پیش روی انتخابات شاید حکومت نمی خواهد که باعث نکوهیش سازمان های بین المللی قرار بگیرد. از جانب دیگر برای رسانه های مستقل که یک حدی معین گذاشته بودن فکر میکنم یک هشدار ضرور بود.
این سه دعوای پرهزینه دادگاهی که مثل سه ستل آبی سرد به سر نشریه های مستقل چاپی دوشان بریخ با باور نوردین قرشیبایف رئیس نان سمیت انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان میتواند با مفلس شدن این هفته نامه ها تمام شود.
در صورت بررسی کردن این قضیه در مقامات سعودی من مطمئن نیستم که این قضیه ها به طور خالصانه بررسی کردن و توان ضرر با چنین حجمی کلان با مفلس شدن وسایل اخباری و نشریه ها آورده می رسند که در فضای اطلاعاتی جمهوری تاجیکستان لکنت وارد میکنند.
اما رجب میرزا میگوید دوشنبه فعلا در شرایط قرار ندارد که با مطبوعات مستقلش وارد اختلاف جدی و دوامدار شود و این بحث های دادگاهی مقامات با نشریه ها هم غالبا به مجرد فرونشستن کارزار انتخابات پارلمانی فروکش خواهد کرد.
امروز تاجیکستان میخواد با جهان غرب پیوند بیشتر داشته باشد. فکر نمیکنم که در پیشوری معرکه مهمی سیاسی که به حد خاموش سر صورت میگیرد باز تنها بحث سر این کشا که فشار و تعلیف بری رسانه های مستقل صورت گیرد. اما حکومت با یک تیر دو نشان میزند. از یک جانب بحثایی را که نمیخواد مطبوعاتی کند از اونها پیشگیری میکند و از جانب دیگر چیزی هم رخ میدهد تنها اینش مطبوعات در عرفه انتخابات یک قدر هشدار میدهد که نباید چینک های معین عبور کنند.
اما در حال حاضر هر کدام از جانب های این سه بحث دادگاهی معتقد است که حق به جانب اوست. حق برابر به تقریبا 1.5 میلیون دلار که مقامات و ادارات دولتی به گفته خود آنها تحقیر دیده میخواهند از رسانه های مستقل به صورت اکثر تهی جیب بیستانند. با باور تحلیلگران آسمان مطبوعات مستقل تاجیک در پس منظر این سه بحث هنوز مدت چند دیگر همین گونه گرفته و پرابر باقی خواهد ماند. دست کم تا یک ماه دیگر که انتخابات هم گذرد.
موجی نوی حمله به مطبوعات مستقل یا رسیدگی های دادگاهی در تاجیکستان گزارش بود از همکاری ما مرزای سلیمپور.
در وادی زرافشان یک سازمان غیر دولتی با نام شورای جهانگردی تشکیل شد. اتحادیه اروپا و اگرواکسیه آلمان به این شورا کمک مالی میکنند و وادی زرافشان یکی از منطقه های سیاحی در تاجیکستان به شمار میرود، ولی بعد از فروپاشی شوروی پیشین و تشنج وضع امنیتی در سالهای جنگ شهروندی در تاجیکستان بلافاصله سیاحان خارجی از سیر و سیاحت در این منطقه دست کشیدند.
در این باره گزارش داریم از شاهینی رفشان همکار ما در پنجکند.
در شهر پنجکن شورای جهانگردی تأسیس و به فعالیت شروع نموده است. برنامه های سازمان مذکور در همکاری با سازمان بین المللی اگراکسی آلمان و دستگیری مالی اتحاد اروپا در سه نواحی وادی زرافشان، کوهستان مچاه، عینی و پنجکن عملی خواهند شد. منوچهر بقایف سروری سازمان ضمن صحبت بر رادیو آزادی گفت این نهاد نو تأسیس جمعیتی بوده شورای زرافشان آید به جهانگردی نام دارد و هدف اساسی آن افسود او رشد ساحه جهانگردی در وادی زرافشان در همکاری با شرکت های که در منطقه عمل میکنند آماده نمودن متخصصان آید به توریسم و معرفی هرچی بیشتر منطقه و جهانیان بوده است.
مقصد اساسی از شروع این اشروی توریسم روش توریسم در وادی زرافشان توسط عملی نمودن لایحه و برنامه های گوناگون وادی روش توریسم و همزمان حفظ نمودن ارزش های فرهنگی و طبیعی کوهی وادی زرافشان باشد.
جناب بقایف همچنین افزود که یکی دیگر از اهداف شورا برای ماندن مارکتینگ خدمات سیاحی و جهانگردی در وادی زرافشان بوده است. با این مقصد گفت او همکاری های متقابل را در حال حاضر با مرکز اروپایی ایکو و اگرو توریسم هلند به راه ماندند. نصرالدین نظام سرور شرکت سیاحی زرمیش در پنجکن شورای مذکور را برای منطقه خیلی مفید شمریده گفت تا زمان تاسیس شورای جهانگردی اگرچه در وادی زرافشان بیش از 10 شرکت های سیاحی موجود بودند، ولی راجع به سمت های فعالیت آنها شرکت های جهانگردی و سیاحی خارجه چندان معلومات مفصلی نداشتند و از این لحاظ گفت او تشریف جهانگردان نسبت به دوره شوروی و منطقه خیلی کاهش یافته بوده است. تأسیس این شورا گفت او به رشد توریسم جهانی و معرفی منطقه مساعدت نموده، کار شرکت ها را خیلی فعال خواهد نمود.
امید ما از این شورا مقصد اساسی ما همین است که اقلا به درجه ترقیات سیاحی دوره شوروی و اقلا رسیم، چون که امروزه تعداد سیاحانی که به بودی زرافشان میان نسبت سیاحانی که در زمان شوروی می آمدند ده ها مراتب پست می باشد. ما اگر این را در مقایسه با همسایه های ما ببینیم که در این دوره بایها توانستند که سیر و سیاحت های خود را خیلی به طور وسیع براه مونند، چون که نسبت تاجیکستان در سال شوروی خیلی کمتر سیاح می رفتند، از در زمان حاضر قریب ده مراتب از ما زیادتر.
با گفته آقای نظاموف در زمان شوروی در یک سال حدود 30,000 نفر سیاحان و جهانگردان به شهر باستانی پنجکن و وادی زرافشان تشریف آورده، پس از تماشای منظره های ناتکرار و یادگاری های تاریخی و دستاورد های بی‌نظیر حفریات شناسان با تأثیرات نیک به وطن برمیگشتند. اما افسود او با علت بسته شدن سرحد ها، جاری شدن نظام روادید و چندین علت های دیگر شمار سیاحان بعد از پاشخوری شوروی به منطقه 10 مرتبه کاهش یافته، سالانه تا به 3,000 رسیده است. در همین حال منوچهر بقایف سرور شورای جهانگردی نو تأسیس گفت شورا قصد دارد منطقه زرافشان را از لحاظ جهانگردی پیوسته به کشورهای خارج و جهانگردان به واسطه سامانه‌های اینترنتی و شرکت در مارکتینگ و نمایشگاه‌های بین‌المللی توریستی معرفی و با این واسطه خارجیان را هرچی بیشتر جلب و شمار سیاحان را زیاد نمایند. با این مقصد گفت او آنها تصمیم گرفتند شرکت گروه نمایندگان شورا را بهر معرفی منطقه در نمایشگاه‌های بین‌المللی جهانگردی که سال روان در آلمان و لندن برگزار می‌شود فراهم آورند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکند.
زمینان شنوانده عزیز، اگر شما هم از وادی زرافشان یا اثر دیگر نقاط تاجیکستان و جهان به حیث جهانگرد دیدن کنید و منظره و چهره های زیبا را عکاسی کنید، به رادیو آزادی تأثیرات خود را بگوید و دقیق ترش این عکس های خود را بفرستید.
بله، سامانه رادیو آزادی برای غالبان 3 جایزه تأسیس داده است. جایزه اول دستگاه عکاسی دارای 12 مگاپیکسل، جایزه دوم تلفن همراه یا موبایل با دستگاه عکاسی و جایزه سوم دستگاه پخش دیسک های دی وی دی.
همین خیل استید ما جنبید یک عکس گیریم.
من باید روم، وقت ندارم.
عجب عکسی زور بشود، از خنده میمورید.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید، میدونم.
آنچه میبینم، آزمون بهترین عکس های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگار مردمی.
از یکم فوریه تا ایدی نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
در ناحیه رشت نشریه قراتگین چاپه صفحه را به خط عربی یا فارسی آغاز کرد. در این صفحه مطالب به خط فارسی به خوانندگان پیشکش می شود. تحلیلگران محلی می گویند چاپ این صفحه به اهالی منطقه به آموزش خط کمک خواهد کرد.
این در حالی است که در قانون زبان دولتی تاجیکستان نیز گذاری مرحله به مرحله از خط سیرلیک به خط فارسی در این کشور اشاره شده است. حالا ببینیم همکار ما محمود شادی در وادی رشت درباره صفحه فارسی نشریه قراتگین چی میگوید.
هفتنامه قراتگین نشریه مقامات محلی ناحیه جرگتال از این به بعد یک صفحه خود را با حروف نیاکان چاپ خواهد کرد. چون این یک اقدام برای اولین بار در این منطقه صورت میگیرد. دلیر سفروف سردبیر هفتنامه قراتگین در صحافت این نشریه با الفبای نیاگان روی چاپ آمدن مطالب را روند در خودشناسی ملی و تطبیق قانون زبان دولتی در جرگتال که قسمتی بیشتر اهالی آن را قرقی زبان ها تشکیل میدهند معنی داد. نموده گفت
مقصد از این در اون است که هم طبقی قانون در برای زبان دولتی برای تطبیق نمودن و جانب نمودن الفبای نیاگان در بین کارمندان و همان خیلی که همه ما میدونیم بهترین اثرها و بهترین چیزی که از نیاگان ما موندن، از گذشتگان ما موندن، همه اینها با حروف فارسی هستند. بیشتر در آن مطالبی پند اخلاقی چوب می شود.
سردبیر هفتنامه قراتگین همچنین بر آن تاکید داشت با این حروف بیشتر مطالب فرهنگی و نمونه ها از آثار گذشتگان را روی چوب خواهند آورد. و در همین حال نوریدین صدرالدین آموزگار در یکی از مکاتب رشت از چنین یک اقدام استقبال نموده میگوید سالهای اخیر تعداد ساعت های درسی از فن الفبای نیاکان در مکاتب کم کرده شدند و گفته او در روزنامه و مجله ها جا دادن حروف نیاکان برای آموزش هرچی بیشتر این خط مساعدت خواهد کرد.
که در اونجا یک مثلا مردم زندگی بکنن که آنها باریز دو زبانن. متاسفانه در سال الفبای نیاکان ساعت هاشو در مکتب ها بسیار تقریبا یک ساعت شده است. مثلا ما درس میگم یک ساعت است و بسیار این یک اقدام نجیبه هست که باور کنید شایسته دستگیری است. این یک آرزو و آمال چند عصرینه هم گویه میشود که توجیکان است. ما به همون خط خود با قرابت نزدیک شویم و با تاریخ و تمدن مو با از نزدیکتر شناس شویم.
مورد تذکر است هفتنامه قراتگین در منطقه رشت یگانه نشریه است که در صحافات خود با سه زبان تاجیکی، قرغیزی و روسی مطالب چاپ میکند. با گفته دلیر سفروف نشریه در برابر مقامات محلی از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا در دسترسی کاغذ و تجهیزات پشتیبانی مالی دیده است. هیئت ایجادی این نشریه میگویند قراتگین با تعداد 2000 نسخه روی چاپ آمده در نواحی رودکی، یاوان و حصار که آنجا قرغیز تباران نیز به سر میبرند و همچنین در جمهوری همسایه قرغیزستان برای تاجیکان و قرغیزهای برون مرزی پهن میشود. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
چاپ صفحه فارسی در نشریه قراتگین در ناحیه رشت.
و شنوندگان گرامی، من نور محمد خالزاده در استودیو رادیو آزادی در پراگ با همکارم کیومرث عطا در استودیو رادیو آزادی در دوشنبه ساعت اولی برنامه همون را به پایان میبریم.
بعد از پوره موسیقی، اخبار تازه، سپس برنامه های یک روز با شما، آینه مدارا و صدای هموطن به شما پیشکش خواهند شد.